أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله المعصومين المظلومين سيما مولانا بقية الله في العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. وقتی زائر طی طریق کرد و سیر و سلوکش او را به مقصد رسانید، هنگام وصال باب سخن باز می کند و با یار محبوبش تکلم می کند. آغاز سخن در جامعه محبان خدا و موحدان با سلام است. اهل توحید به هم تضمین می دهند که هم دیگر را نرنجانند و موجبات منقصد و کاهش یک دیگر را فراهم ننمایند. از این رو کسی که دنبال حبیبش بوده است و همینک خدایش او را به آرزو رسونده و خود را در کنار او و در محضر او میبیند به او سلام میکند. معنایش این است که ای امام من، ای پیشوای من، ای محبوب من و ای دل من و ای دلدار من به شما اطمینان میدم که از ناحیه من فکری، قولی، حرکتی که موجب نارضایتی شما باشد نخواهد بود. از من سراسر به شما سلامتی خواهد بود. اونی رو که امام را میرنجاند گناه است. به انسانی که به امامش سلام میدهد قول میدهد که من گناه نخواهم کرد، یعنی خودم سالم خواهم بود و شما در من سلامتی خواهید. بنابراین اگه زائر از قدم اول توجه داشته باشه که چی میگه، اولین برخورده در همون گرما گرم ملاقات یه قول اولیه میده، یه قرارداد امضا میکنه که من به شما قول میدم از من شما گله‌مند نباشی. این قدم اول. بعضی ها گفتن که این نثار سلامتی سالا اون میماند در جای خودش در یک از عبارات این زیارت نورانی. طرف که اصلا فلسفه سلام کردن ما چی هست، سلام ما چی به اونا اضافه میکنه، اونجا بحثش خواهد شد. ولی در اینجا در همین حد انسانی که به توفیق زیارت نائل آمده و فراقش تبدیل به وصال شده، موقع ملاقات در ابتداء حرکت قول سلامت میده، نگران نباشید من ناراضیتون نخواهم کرد. و خدا کند که خودشون هوامونو داشته باشن ناراضیشون نکنیم. حالا با چه وصفی ما به اونها خطاب میکنیم؟ اول عرض میکنیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. سلام بر شما ای اهل بیت نبوه. این یا معمولا از دور کسی رو صدا می زنند یا می گویند، و با اینکه خدا نزدیکه، امام هم که وجه الله، ید الله، عین الله، ولی الله، او هم احاطه وجودی و همه عالم داره. انسان در هر جا هست با ولایت مطلقه ولی الله الاعظم تماس داره، تا چه برسد به این که خودش رو نزدیک کرده، تو حرم قرار گرفته و در اونجا دارد سلام میکنه، یا حرم هم نرفته در مقام زیارت دیگه. شما هم که انشاءالله توفیق پیدا کرده اید حداقل هفته یک زیارت جامعه نثار حضرات معصومین علیهم السلام میکنید، در موقع زیارت مطمئن باشید شما رو بالا بردن، زائرتون کردن، فاصله رو طی کردید، یه مقداری از خودتون فاصله گرفتید و به محبوبتون نزدیک شدید. آدم تا از خودش فاصله نگیره به مطلوبش و آرزوش نمیرسه، یه خورده باید از خود هجران کرد، هجرت کرد. این هجرت از خود موجب این میشه که انسان به زیارت نائل بشه. ممکنه انسان زیر قبه امام حسین هم باشه، ممکنه انسان زیر قبه حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام باشه ولی زائر واقعی نباشه، هجرت نکرده باشه. و ممکن هم هست به مشهد هم نرفته، به کربلا هم نرفته، همینجا تو خونه خودش یا نه در خوابگاه خودش در از زیارت جامعه میخونه، ممکنه همین زائر باشه و واقعا بپذیرندش، در کنارشون قرار بدن، حرفشو جواب بدن، با او دل بدن و دل بگیرن. هیچ مشکلی نیست، حجاب خود ما هستیم، هر جا این حجاب رو کنار زدیم ما با اوناییم. حالا شما در حالی که خدا حال زیارت بهتون داده، عمدمون حال دیگه، حال زیارت بهتون داده و خودتون رو در محضر امام میبینید، یا میگید چرا ما یا میگیم؟ چرا میگیم یا الله؟ برای این است که مقام اونها خیلی بلنده و اگر ما هر قدر هم خودمون رو نزدیک کنیم فاصله خیلی زیاده. قطره با دریا چه مناسبتی داره؟ روی این فاصله الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا، اونچنان دور است که دیده نمی شود، اونچنان نزدیک است که صحبت درگوشی آدم رو می شنود. انسانی که به مقام زیارت آمده خضوع میکنه، میخواد بگه من خیلی پایینم شما خیلی بالایید، چون خیلی بالا میبینه در این نزدیکی خیلی فاصله میبینه. یه آدم جاهلی که آمده پیش یه آدم خیلی باسواد، خیلی دانشمند، خیلی فوق تخصص، چطور خودش رو خیلی با فاصله میبینه، حریم میگیره، خودش رو جمع جور میکنه؟ مثل اون قضیه‌ای که خدمتتون عرض شد دیگه، مرحوم مجلسی اصلا وقتی امام زمان میگن بیا تو، میگه میترسم کافر بشم، اینقدر فاصله رو زیاد میبینه و چطور من به خودم جرأت بدم که پیش شما باشم. روی این فاصله ای که عاشق در برابر معشوق میبینه، معشوقش رو خیلی کامل میبینه که عاشقش شده دیگه، اگه کامل نمیدید که عاشقش نمیشد که، خیلی کامل میبینه، خیلی قشنگ میبینه و برای خودش افتخار میبینه که اون محروم ها رو به محضر خودش بخواند. وقتی هم میبینه نگاه به خودش میکنه و نگاه به زیبایی او میکنه، خجالت میکشه، فاصله رو خیلی زیاد میبینه. از این جهت با یا که ندای به بعید هست، آدم کسی رو که از دور صدا میزنن، در عرب اصطلاح یا ماله ندای از بعیده، ولی این بود نه از این بابی که رامون ندادن، رامون دادن ولی به مقام خودمون هم بصیرت دادن، خودمون رو در این که در محضر اونها میبینیم خیلی با فاصله میبینیم، چون اونها خیلی بزرگن، خیلی کاملن، خیلی زیباین، خیلی عالمن و خیلی آبرو دارن، خیلی وجیهن و ما در برابر اونا که میبینیم کلاسه یک قطره باران است که چکیده است و دریا دیده است و از خود خجل شده است. چون خجل شده این فاصله رو حس میکنه، میگه یا السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. پس در این اینکه زائر به مقصد رسیده ولی خود رو گم نکرده، میداند که خود قطره است و اون دریاست، فاصله خیلی زیاده. کرم کردن گذاشتن دست ما به دامنشون درسته ما تو کلاس شور شرکت کنیم، بله ما کجا و این کلاس کجا، این عنایت اوناست، فاصله رو حفظ میکنیم. اگه استاد بزرگی اجازه داد ما پای درسش بشینیم، این معنیش این نیست که ما استاد شدیم. نه، معنیش اینه که ما محتاج این استاد هستیم، اون فاصله خودمون رو باید، اون حریم و حرمت خودمون رو باید حفظ بکنیم. لذا با ندای یا ما به اونها خطاب میکنیم، یا اهل بیت نبوه. من همینجور که عرض میکنم شما تو دلتون مثلا حالا فرض کنید که در محضر آقاتون امام زمان با همون زبان قلبتون همین خطاب رو داشته باشید، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، سلام بر شما ای اهل بیت نبوت. خب اون مسئله یا و حفظ فاصله. و اما اهل، اهل و آل دو تا لفظ هستن که معانی مختلفی براش گفتن، ولی مرجع همه معانی به یک چیز است. آل، آله یعنی رجع. انسان که در یک خونه زندگی میکنه هر جا برود به اونجا برمیگرده. اهل یک خانه ای که هر جا برن یه جا جمع میشن برمیگردن، اینها اهل اون خانه هست، چون مرجعشون همین خونه هست، بازگشتگاهشون همین خونه هست. قهرن محل رجوعشون یک محله، به یه جا برمیگردن. انسانهایی که در موقع کار به تناسب مسئولیت ممکنه از هم دیگه جدا بشن، ولی در پایان باز به یک جا برمیگردن، اینا آل میشن، اینا اهل میشن. اهلیت هم به همین معناست دیگه، یک کسی اهله، یک کسی نااهله. اون اهل میتونه برگرده، ولی اونی که اهل اینجا نیست دیگه محلی برای بازگشت و رجوع به اینجا نداره. آل بیت پیامبر یا اهل بیت پیامبر، یک اهل سوری هست. پیغمبر خدا خانه‌ای درست کرده بودند در کنار مسجد، یه خانه گلی درست کرده بودند، عده‌ای زیر این سقف با هم دیگه بودند، صورتاً اینجوری بودند. ذریه هر کسی، فرزندان هر کسی، عائله هر کسی بالاخره به این خانه رفت آمد میکنه دیگه، اینا صورتاً اهل اون خانه هست. و یه عده‌ای معنن، یک بیت معنوی هست و معنن اینها جزء اهل بیت پیامبر هست. اونها کسانی هستن که با باطن پیامبر و با موقعیت حقوقی پیامبر ارتباط دارن، با پیغمبر به یه جا برمیگردن. پیغمبر خدا کار تربیتیش شاگردان خودش در یه جا جمع میکنه دیگه. لذا اونهایی که با حکمت پیامبر، با علم پیامبر، با دانش پیامبر، با معنویت پیامبر، با اخلاق پیامبر آشنا شدن و اهلیت به این معنا پیدا کردن، پیغمبر اجازه داد اونجایی که پیغمبر هست، نه اون جایی که پیغمبر هست یعنی مکان، بلکه اون جایی که پیغمبر هست، پیغمبر جاش خیلی مقدسه، خیلی نورانیه، جای خوبی داره پیغمبر، اون جایی که پیغمبر داره یعنی اون مکانتی که پیغمبر داره. آدم یه منزل داره و یه منزلت داره، یه مکان داره و یک مکانت داره. پیغمبر خدا یه مکان داره، یه منزل داره و یه مکانت و منزلت هم داره. عده‌ای رفت آمد به مکانت و منزلت پیامبر اکرم دارن ولی خود پیغمبر را هم ندیده باشن، ولی با منزلت و جایگاه پیغمبر آشنان. پیغمبر و اون عده‌ای که آشنایان پیغمبرن به یه جا، به یه محل، به یه منزلت تردد دارن، رفت آمد دارن، از یه جا میگیرن، اینها هم اهل پیامبرن. لذا قرآن کریم پسر نوح رو اهل خانه نوح حساب نمی کنن، انه لیس من اهلک، با اینکه از نظر صورت اهل اون خانه بود، در اون خانه ای که نوح زندگی میکرد، اون هم هر جا میرفت به همون خانه برمیگشت. اما اون آخر که خطها مشخص شد باید هر کسی راه خودش رو بره، معلوم شد این بچه تو راه باباش نبوده، تو راه پیغمبر نبوده، چون تو خط شما نبوده ولی تو خونه شما بوده، این رو از اهل خودت نه به حساب نیار، انه لیس من اهلک، چون تو خطت نبوده ما هم نجاتش نمیدیم دیگه، بذار طوفانها ببردش. طوفانها هم همیشه هست، مال زمان نوح نیست، طوفانها همیشه هست، ما متوجه نیستیم. اگه کسی با نوح هستش، اهل نوحه، مکانت نوح رو پیدا کرده، منزلت نوح رو شناسایی کرده، این چشمش به اون منزلت و اون مکانته. حالا از خونم که بیرونش بکنن دلش همینجاست، هر جا بره همین خط رو حفظ خواهد کرد، تو خط نبوت، تو خط معنویت، تو خط خدا حرکت میکنه. ولی اگر عرض میشود که نااهل شد، این ولو این که زیر یک سقف با پیغمبر بوده، با امام بوده، زیر یک سقف بودن ملاک نیست. فردا که قیامت شد معلوم خواهد شد منی که با شما زیر یک سقف هستیم، هر کدوم اون جامون کجا سیلن که خیلی مشخص نیست جای هر کسی کجا هست. اگه تو خط انبیا حرکت کردیم، جامون و منزلمون همینجور در درجات اونا هستیم، ولو این که اونا به یه درجه از ما بالاترن، ولی تو خط نوریم. به ما هم تو مسیر نور جا میدن، در جایگاه های نورانی جا میدن. ولی اگر تو خط انبیا نبودیم، تو خط دین نبودیم، تو خط معنویت و شریعت نبودیم، ما نااهل میشیم ولو بچه پیغمبر باشیم، ولو از نظر نسبی، از نظر ژن بچه پیغمبره، اما اهل پیغمبر به حساب نمیاد. پس آل پیغمبر کسانی هستند که مرجعشون به پیشگاه خود رسول الله هست. یه عده‌ای هستند صورتن و معنن آل پیامبرن، یه عده‌ای هستند فقط صورتن آل پیامبرن، یه عده‌ای هستند فقط از نظر معنا آل پیامبرن، از نظر صورت دیگه آل پیامبر نیستن. اونی که قدر متیقن از آل پیامبر است که صدقه بر اونها حرام، احکام حقوقی خاصی در شرع مقدس براشون پیش بینی شده است، اونها رو قرآن کریم برای ما معرفی کرده است. هم در جریان مباهله عده‌ای از نصارای نجران در برابر پیغمبر قرار گرفتن و دعوت پیغمبر رو نمیپذیرفتن و تسلیم ندای رسول الله نمیشدن. پیغمبر خدا از اینا خواست حالا که شما حاضر نیستید بپذیرید، بیایید به مباهله. من با همه دودمان و هستیم میان، شما با همه هستیتون میان بیایید. قرآن میفرماید قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. من هر کی رو دارم، با هر کی هستم، اونایی که با منن من با خودم میخوام بیارم، من همه کسان خودم رو میخوام بیارم. قل تعالو، بگو بیاید بالا. وقتی پیغمبر اکرم خط از خدا میگیره که به نصارای نجران هم میگه بیاید بالا، اون پایین با نیستید که حق رو نبینید. آدم نباید اون پایین باشه، باید بیاید بالا. شما بیاید بالا پیغمبر رو ببینید، اگه دیدید قبول نکردید خب قبول نکنید دیگه، از اول چشمتون رو نبندید، از اول پس پرده نمانید، پرده رو کنار بزنید بیاید بالا دیگه. وقتی بالا آمدید اون وقت با هم دیگه حرف میزنیم ببینیم کدوممون حقیم. پیامبر اکرم مأمور شد به مباهله. مباهله هم دعاست، یعنی بیایید با هم دیگه پیش خدا گریه کنیم ببینیم گریه کی رو خدا قبول میکنه، ببینیم آه کی درگیر میشه. ما با کسان خودمون، من با کسانم میام، شما با کسانتون بیایید، و این کسانش رو قرآن معرفی میکنه. بگو بیایید بالا، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما با پسرامون میایم، شما با پسراتون، و نساء انا و نساءکم، ما با بانوانمون میایم، با خانومامون میایم، شما با بانوانتون بیایید. ما با جانهامون میایم، نفوسی که ما داریم ما این نفوسمون رو میاریم، شما هم نفوستون رو بیارید. معلوم میشه در موقعیت خطیر خطر اونی که داعیه نجات دیگران رو داره باید از جان خودش و کسان خودش در قدم اول مایه بگذاره. من هر کی دارم به میدان میارم دیگه، هیچ مضایقه نخواهم کرد، خودم میام، بچه هامو میارم، زنهایی هم که با منم در حد منم من اونا رو میارم، جانها و نفوسم رو میارم. شما هم همینجور، شما هم هر کی رو دارید بیارید، من با عزیزترین کسان خودم میام، شما با عزیزترین کسان خودتون بیایید، بیایید ما با عزیزانمون مینالیم، شما با عزیزانتون بنالیم. اون وقت هر کی دروغگو هست در اثر این ناله نابود خواهد شد. بید ببینیم کی کی رو نابود میکنه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه الان هم میفرمودن ما حاضر به مباهله هستیم، کسانی که حقانیت شیعه رو قبول ندارن بیان مباهله کنیم. یعنی اینقدر به خودشون اعتماد داشتن، میدانستن که اگر جبهه تشکیل بشه، حق و باطل در برابر هم قرار بگیرن، اگر طرفداران حق جبهه حق پیش خدا بنالن، امکان نداره خدا به این ناله عالم رو دگرگون نکنه. خیلی صریح قرآن گفت که بیاید تا بنالیم. وقت فردا که شد هیچکی نمیدونست این ابنا که قرآن گفته ابنا جمعه. همه فکر میکردن که پیغمبر چقدر پسر داره، چقدر فرزند داره، ذخیره کرده. یا مثلا لفظ نسا رو آورده، یک زن که نفرموده که. قرآن میگه ما با بانوانمون میخواییم بیاییم و همینطور با نفوسی که قرآن معرفی میکنه. اما در مقام عینیت و تحقق دیدن پیغمبر جلو افتاده، دو تا کودک حسن و حسین در کنارش هستن، یه خانم پشت سرش و امیرالمومنین هم عقب قافله رو داره. مجموعه کسانی که با پیغمبر بودن اینا بودن. معلوم میشه این آلی که با پیغمبرن نه تنها زیر یک سقفن، در یک خطن، در یک منزلتن، در یک مکانتن، اینا بودن. این رو قرآن معرفی کرد که این کسان پیغمبر اینا. فرمود ما با کسانمون میاد. در کسان پیغمبر بانوان استثنا نشدن. ممکنه یه بانوی باشه از بسیاری از مردان به پیغمبر نزدیک باشه، یک بانو هم بیشتر نبود در اون شرایط که جز خصیصین و کسان خاص پیغمبر، جز خلاصه حمله اسرار نبوت باشه، کسانی که درک بکنن مقام نبوت رو و خودشون رو محرمه اسرار کرده باشن. ولی اگه پیغمبر دوتا پسر میاره، یه خانم هم میاره، یه آقایی هم در کنارشون هست، همه اینا کسان پیغمبرن. و آیه دیگری که نشون میدهد کسان پیغمبر رو، انما یرید الله، اونجا دیگه اصلا با لفظ اهل بیت تعبیر شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این را هم همه مفسرین اتفاق دارد که پیامبر بود و فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین علیهم سلام الله، که این آیه در مورد اونها نازل شد. حالا در خانه فاطمه بوده یا در خانه ام سلمه بوده، اون نقلی هم که دارد در خانه ام سلمه بوده دارد بر این که ام سلمه آمد اجازه گرفت، اجازه بدید من هم در دایره شما باشم. پیامبر اکرم به ایشون هم مدال دادن، فرمودن انکه لعلا خیر، تو هم بانوی خوبی هستی ولی در این حد نیستی، در این دایره نمی گنجی. اهل بیتی که قرآن معرفی کرد، این مصداقش خود رسول الله، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام مجتبی و حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام. اینها اهل پیغمبر بودن که در اون بیت زیر اون سقف و با اون آهنگ و مکانت با پیغمبر میخوندن، همخونی داشتن، همگونی داشتن، همراهی داشتن، سنخیت داشتن. اینا اهل بیت پیامبرن. اون وقت بعد از اینها هم اونایی که همین مکان رو پر کردن و نداشتن جا خالی بمونه، اینها هم جز اهل بیت پیامبرن. لذا در یک حدیثی دارد بر این که سوال کردن مراد از اهل بیت چه کسانی هستن؟ حضرت فرمودن که مراد از اونها ذریه پیامبرن. گفتن مراد از آل بیت پیامبر کیه؟ فرمودن مراد امامان معصوم، ائمه اثنا عشر هستن. آل امامان دوازدهگانه ما هستن و اهل ذریه‌اند. بنابراین هر کسی که از فرزندان پیغمبر هست از اهل بیت پیامبر هست، ولی آل پیامبر عبارتند از ذریه پیامبر. اجمالا قدر مسلم این است که امامان معصوم ما آل پیامبرند، یعنی رجوع اینها، محل تردد اینها به اون جاییست که پیغمبر در همون فضا تردد میکرد. اینها هم دقیقا همون فضا رو دارن و هیچی کم نگذاشتن هرچی پیغمبر داشته تو اون خانه ای که شأن اون خانه در اون بوده به اینها داده شده است. و اما بیتی که در قرآن کریم فرموده فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، یه خانه هایی هست که خدا اجازه داده از اون خانه ها یاد خدا بالا برود، نام خدا در اونها، در اون خانه ها اعتلا پیدا کنه، رفعت پیدا بکنه. این نشون میده که خلاصه خدا را صدا زدن یک فضایی میخواد که این صدا بالا برود. در هر مکانی، در هر موقعیتی خدا اجازه نداده هر صدایی بالا برود. فی بیوتن، در یک خانه هایی، اذن الله، خدا اذن داده است ان ترفعه و یوب کرفی هستمو، این که بالا برود و یاد بشود اسم خدا. این خانه ها رو در روایت دارد بر این که گفتن که کدوم خانه هاست، از پیغمبر اکرم سوال کردن خانه کدوم خانه هاست، فرمود این بیت انبیا. ابوبکر اشاره کرد به بیت علی، گفت آیا این خانه هم جز اون خانه هاست؟ پیغمبر خدا فرمودن بلا بل من احوله ها. این بیت، بیتی که علی بن ابی طالب علیه السلام هست، حدیث رو هم برادران اهل سنت نقل کرده، راویش هم خوده، یعنی سائلش ابوبکر خلیفه اول است، سوال کرد آیا این بیت هم جز اون بیوتی است که قرآن میگوید؟ پیغمبر اکرم جواب دادن بلی، بلکه این از احزل اون بیوتن هست. از اینجا اهل عرفان میگن خلاصه این بیت، این بیت ظاهری نیست. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، آدم باید از بیت خودش به بیت الله حرکت بکنه. القلب حرم الله، قلب حرم خداست، کانون این حرم بیت پیامبر است، قلب پیامبر است، قلب امیرالمومنین هم متصل به قلب پیامبر و دودمان عصمت و طهارت که قلبشون کانون و فضای یاد خداست. جز خدا در خانه باطن اونها چیزی نیست. اگه دلهای ما ارتباط به خانه های اونا پیدا کرد، ما خدا گفتنمون حقیقت پیدا میکنه و بالا هم میره. به الا ما خدا رو اون گونه که هست نمیشناسیم، چون نمیشناسیم هم خوب صداش نمیزنیم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. خب این اهل و اونم بیت، ما وقتی سلام رو شروع کردیم یه گونه پیش آمد که احساس کردیم با اون آهنگ پیش بریم خیلی پیش نخواهیم رفت، لذا یه خورده سریع رد میشیم. در هر کدام از این جملاتی که به عرضتون میرسانم خیلی مطلب جای گفتن داره، ولی دیگه انشاءالله میخواییم زائر باشیم و یه خورده خلاصه مسافرتی عبور کنیم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. خب یا مشخص شد، اهل هم مشخص شد، بیت هم مشخص شد، حالا نبوت، ای اهل بیت نبوت. نبوت به معنی رفعت هست، به معنی فتوت معنی کرده ام و به معنی نبع از خبر. نبوت یعنی خبرگیری، خبر آگاهی، خبریابی، به این معنا هم گفته شده است و ممکنم هست هر سه معنا مورد نظر باشد. نبی و رسول دو اصطلاح آشنا در فرهنگ ادیان الهی هست، تمام اونهایی که رسالتی رو، نبوتی رو، پیامبری رو قبول دارن با این دو لفظ آشنا هستن، به نبوت و رسالت. ممکنه نبوت از رفعت باشه، ممکنه نبوت به معنی نبع و خبر باشه، ممکنم از اصل همین خبر هم از رفعت باشه. تا انسان بالا نره، اشراف پیدا نکنه، خبر پیدا نمی کنه. لذا کسی که بالا میره دید وسیعی داره، چشمنداز وسیعی داره، اطلاعات بیشتری داره. از این جهت به نبی، نبی گفته شده از که به یه مقام بلندی اوج گرفته و جاهایی که دیگران به اونجا اشراف ندارن زیر نظر گرفته، لذا خبرهای بیشتری داره. پس انسان با خبر رو نبی میگن به اعتبار اینه که جاش بلنده، مکانتش بلنده، جایگاه بلندی رو حیازت کرده است و اشراف به اطراف خودش پیدا کرده، از این جهت نبی میگوین، مقام بلندی دارد. خب السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، سلام بر شما ای اهل بیت نبوت، خانه نبوت، مکانت نبوت، منزلت نبوت. حالا این نبی و رسول دو حقیقتن، دو مرتبه هن، دو منزلتن برای انسانهای زبده ای که این مقام را از روی اکتساب به دست نیوردن. ذالک قبول الله یعطیه من یشا. نبی میگوین کسیست که از پروردگار متعال خبر میگیره بدون واسطه یه بشر دیگری، اما ملک را نمیبیند، صدا میشنود یا در خواب میبیند یا به قلبش القا میشه. بعضی ها گفتن نبی کسیست که اینقدر قلبش اوج گرفته، اوج گرفته تا در پیش خدا شده و آینه تمام نماست. این خبر گرفتنش انعکاس حقیقت خدا در وجود اوست. این به یه مرتبه ای اوج گرفته، به گونه ای قلبش صیقل پیدا کرده که هر چی در عالم هست در قلب این انعکاس داره، جام جمع شده. این نه اینکه خبرگیری میکنه آن به آن میره، اصلا اتصال داره. این اتصالش به گونه ایست که انعکاس پیدا میکنه تمام حقایق، چون خدا علام الغیوبه، همه چیز رو میداند. کسی که به اون نزدیک میشه و وجودش هم شفافه، مرآت صافی شده، بنابراین خبر میگیره. هیچ صدایی هم نشنود، این از باطن عالم، از حقیقت عالم، از ملکوت عالم خبر گرفته. و انبیا هم متفاوتن، هر کسی در اندازه ذاتیت خودش با حقایق ملکوتی انعکاس پیدا میکنه، یعنی آشنا میشه، بعد انعکاس پیدا میکنه. اگر مأمور به ابلاغ شد میشود مأمورن، برای یک شهر مأمورن، برای یک منطقه مأمورن، تا میرسد به رسولانی که اینها حوزه مسئولیتش